مقابل اسپانیا تونست به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کنه. ایتالیا و بلژیک سوم و چهارم شدن. یه فاصله بگیریم برگردیم. پاییز 1400 هستیم، آبان ماه ال کلاسیکوی رفت لالیگایی و بازم با برتری 2-1 رئال مادرید در مقابل بارسلونا داشتیم. عجیب ترین اتفاق فوتبال ملیمون لیستی بود که اسکوچیش برای رقابت‌های جام جهانی مقدماتیش در مقابل لبنان و سوریه اعلام کرد و اسم طارمی تو این لیست نبود و خیلی حواشی زیادی به وجود آورد، هرچند که ما تونستیم هر دو بازی رو ببریم. یه اتفاق عجیب هم داشتیم امسال، خبر اسم‌گذاری یه گونه جدید ماهی به اسم اسطوره فوتبال کشور ما علی دایی بود که خیلی حواشی ایجاد کرد. توی آذر ماه الهلال عربستان موفق شد فاتح لیگ قهرمانان آسیا بشه با شکست تیم پوانگ استیلرز کره جنوبی. قهرمانی پالمیراس برزیل تو رقابت‌های جام لیبرتادورس رو داشتیم در مقابل فلامینگو. برگزاری مراسم بهترین های سال فوتبال جهان از سوی فرانس فوتبال تو 8 آذر ماه و انتخاب دوباره و چندین باره مسی به عنوان بهترین بازیکن سال. تو همون روز خبر شوکه کننده خداحافظی آگوئرو از فوتبال رو داشتیم به خاطر مشکلات قلبیش. آگوئرویی که از سیتی به بارسلونا رفته بود. تو فوتبال داخلی اون بازی دربی دیگه داشتیم، دربی 97 بدون هیچ اتفاق خاصی 0-0 مساوی تو 13 آذر خاتمه پیدا کرد. اما اعلام رأی جنجالی پرونده بازیکن گابونی و سه بازی که گلگوهر بازنده اعلام شد در مقابل پیکان، استقلال و سپاهان از جمله اتفاقات فصل پاییز است. اما فصل زمستان دیماه رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا به میزبانی کامرون آغاز شد. بازم ال کلاسیکو داشتیم، این بار تو نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا رئال تو یه بازی جذاب 3-2 بارسلونا رو شکست داد. تو فینال هم موفق شد اتلتیک بیلبائو رو ببره و قهرمان بشه. سوپرکاپ ایتالیا تکلیفش مشخص شد، تو همون شب اینتر 2-1 یوونتوس رو بعد از 120 دقیقه برد و قهرمان شد. برگزاری مراسم بهترین‌های فیفا داشتیم، موسوم به دبست انتخاب لواندوفسکی به عنوان بازیکن سال جهان. لواندوفسکی اوایل دیما هم از نگاه نشریه ورد ساکر این عنوان رو کسب کرده بود. یکی از سخت‌ترین اتفاقات امسال رد مجوز حرفه‌ای استقلال و پرسپولیس و حذف اونا از لیگ قهرمانان آسیا بود. 27 دی هم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و فولاد و سپاهان حریفاشون رو شناختن تو دیما. اما بهمن ماه، هفته بهمن، ایران با برتری 1-0 مقابل عراق موفق شد به جام جهانی راه پیدا کنه. ادامه بازی های تیم ملی بانوانمون تو رقابت های جام ملت های آسیا، باخته 7-0 به چین و 5-0 به چین تایپه در کنار تساوی 0-0 مقابل هند از نتایج تیم ملی فوتبال بانوانمون بود. 17 بهمن ما فینال جام ملت های افریقا برگزار شد. سنگال موفق شد مصر رو شکست بده، مصر کارلوس کیروش، و برای اولین بار سنگال به عنوان قهرمانی جام ملت‌های افریقا دست پیدا کرد. فینال جام باشگاه‌های جهان هم در بهمن ماه برگزار شد. چلسی 2-1 پالمیراس رو شکست داد، برای اولین بار فاتح این جام شدن. اونا رقابت‌هایی که از 14 تا 23 بهمن تو امارات برگزار شد. سوپر جام ایران هم تو بهمن ماه تکلیفش مشخص شد، فولاد تونست 1-0 پرسپولیس رو ببره. یکی از عجیب‌ترین اخبار سال کلید خوردن پرونده عزل رئیس فدراسیون اون بود تو 21 بهمن ماه که نهایتاً یه هفته بعد با برگزاری جلسه هیئت رئیسه شهاب‌الدین عزیزی خادم از سمتش برکنار شد و میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست موقت انتخاب شد. اما اسفند ماه فوتبال تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بود نوید. با شروع جنگ دو کشور فینال قهرمانان اروپا که قرار بود تو شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار بشه، میزبانیش به استادیوم استاد دو فرانس پاریس داده شد. چند روز بعد فیفا و یوفا تیمای باشگاهی و ملی روسیه را از حضور تو رقابت‌ها محروم کردن و روسیه هم از حضور تو رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محروم شد و از دور مسابقات کنار رفت. دو تا خبر داخلی هم داریم به عنوان حسن ختام این بخش. محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی به خاطر مسائل سربازی خیلی جنجال به وجود اومد و آخرش هم رفتن به ملوان و در حال حاضر دارن خدمت سربازیشون رو انجام میدن. پذیره نویسی باشگاه استقلال و پرسپولیس و شروع خصوصی سازیشون تو آخرین روزهای امسال جزء مهمترین اتفاقات فوتبالی ایران و جهان.
دمت گرم محمد، واقعا خدا قوت. 12 ماه هر اتفاقی که نیاز بود مردم بدونن و ندونن در این آیتم تو جا دادی. خیلی ممنونم ازت، متشکرم. فکر میکنم ما یه بخش دیگه هم با تو هستیم برای خوندن پیامک‌ها، چون این بخش مقدار طولانی شد. ما میریم آگهی بازرگانی میشنویم، همچنان با شما خواهیم بود با برنامه ترام ورزشی تا حدود ساعت 12. ما رو ترک نکنید چون دو تا بخش خیلی خوب دیگه داریم.
با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. 7مین قرعه کشی 22 اسفند ماه. فرش بهشتی.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح 2 شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش.
خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده تهران ورزشی جمعه هستید. 44مین قسمتمون، آخرین قسمتمون در سال 1400. ماجرایی که اول برنامه گفتم از 27 فروردین آغاز شد و ایده‌ای که توی ذهن من بود و محمد هادی نوبردم مثل همیشه که پذیرای همه نظرات و حالا کامنت هایی که وجود داره هست و بود، ما برنامه رو استارت زدیم. خب خدا رو شکر فکر کنم تو این چند ماهی که برنامه شروع شده، این 44 قسمته، تونستیم فراتر از حد انتظارمون پیش بریم و یه اقبال نسبتا عمومی رو تونستیم پیدا کنیم. حالا بیشتر می‌خواستیم با محمد تادی نوبردر صحبت کنیم، چون قراره که خودم یه جوری زینفعم برای اینکه مشکلی پیش نیاد، من نگن که داره طرفداری می‌کنه. از محمد آقا محمدی خواستیم در این سوی استودیو حضور داره و قراره که من یه مقدار برم کنار محمد تادی نوبردر و به سوالات محمد جواب بدیم. حالا اگه سوالی داره راجع به برنامه در خدمتش هستیم.
خب
اولی سلام علیک محمد.
سلام علیک. بله، هم میخوام سلام علیک رو داشته باشیم با محمد هادی جان نوبردر عزیز.
مثل که این وقت به من دادید که من خدمتتون باشم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان همیشگی و قدیمی تهران ورزشی. خیلی خوشحالم که از یه طریق دیگه با شما هستم، کنار شما هستم، صحبت میخوام بکنم در مورد این برنامه. و اینکه از نویدم تشکر میکنم، لطف داشته به من و دخمتون هست.
خب تهران ورزشی رو شاید خیلی از شنونده های ما بدونن که خیلی برنامه قدیمی، یکی از قدیمی ترین برنامه های شبکه رادیویی تهران هست. اصلا ایده این برنامه خاص جمعه شب ها از کجا زده شد و چرا اسمش همون تهران ورزشی شد، چرا یه چیز دیگه نشد، چی بود داستان؟
بذارید بس از همون روزی که با نوید صحبت کردم در مورد برنامه بهتون بگم، صحبت من و نوید فکر نمی کنم بیشتر از 5-6 دقیقه طول کشید. خیلی جالبه که خب نوید اون روزایی که سالای اولی که اومده بود رادیو همیشه من میگفتش که من یه ایده‌ای دارم تو ذهنم که دوست دارم یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم. حالا بیشتر بازش نکرد ولی گفتش که اگر فضا باشه ما بتونیم یه تایمی داشته باشیم که بتونیم این برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. منم گوشه ذهنم بود ولی خب بغیر از همین برنامه روتینمون که صبح ساعت 10 صبح پخش میشه فضایی نداشتیم، چنان کندکتر شبکه هم اجازه نمیداد به ما، تا اینکه یه پیشنهادی شد از مدیریت گروه و همچنین مدیریت شبکه به ما که یه تایمی رو برای ما مهیا کردن و گفتن که شما تو این تایم میتونید برنامه ورزشی داشته باشید. همون لحظه به یاد، یعنی به فکر به نوید فکر کردم که این ایدهش رو داشت و اینا، گفتم که خیلی خوب زمین بزنم به نوید ببینم که هنوزم پایه این قضیه هست که بخوایم شروع کنیم استارت بزنیم. و اون تماسی که من گرفتم با نوید و نوید گفتش که آره و فلانه، 5-6 دقیقه بیشتر طول نکشید. گفتم تایم برنامه اینه، روزش جمعه شبه، البته خب یه مقدار روزش رو با هم تیز داشتیم، با هم بیشتر دوست داشتیم که یه مقدار زودتر بتونیم برنامه رو اجرا بکنیم. حالا خب دیگه این چیزی بود، صلاح بود که حالا مدیران صلاح تونسته بودن که تو این تایم شروع بکنیم. دیگه استارت رو زدیم و فکر میکنم 4 هفته بعدش یا مثلا 3 هفته بعدش شروع کردیم، یعنی خیلی سریع هم این اتفاق افتاد. و خیلی حالا بگم برنامه های اول یه مقدار هنوز راه نیفتاده بودیم، خیلی
ریتم داشتیم بود.
آره یه مقدار اون چیزی که میخواستیم در نمیاد، ولی به مرور زمان با اومدن مهمونامون خیلی برنامه، من حالا تعریف میکنم خیلی چیز نباشه بگم، خودش داره تعریف میکنه، ولی احساس کنم برنامه به اون جایگاهی که باید رسید.
خدا رو شکر. نوید ایده از کجا اومد؟ اون روزی که به من گفتید شاید من اول فکر کردم که این ایدهی که داری یه برنامه تصویری باید باشه، از اینجا بگو که اصلا ایده از کجا اومد و چجوری تبدیلش کردی به یه برنامه رادیویی.
باید ما میاد چیزی تو گوشی هممون هستش، نوته. خب یعنی یه جوری یادداشت می‌کنیم یه سری چیزا رو، من گوشیم خیلی پره از این چیزایی که یهو یه جایی به ذهنم رسیده یادداشت کردم و خب چند تا ایده همیشه داشتم همراه خودم که می‌رفتم یادداشت می‌کردم. این ماجرام که محمدم گفتش مثلا مال 3 سال قبل بود، من 3 سال قبل به این فکر افتادم و اتفاقا ایدم هم ایده تصویری بود، یعنی دوست داشتم که توی قاب یه برنامه تلویزیونی رخ بده، چون به هر حال با نوستالژی اینا سر و کار داری و اگه تصویر داشته باشه مخاطب خیلی واسش راحت تره. اما وقتی نشد و حالا من اومدم رادیو با محمد هادی همکاریمون شروع کردیم، دیگه علاقمند به این شدم که ما تو فضای رادیو این کارو انجام بدیم. یه جورایی چالش بود واسه خودم، همیشه دوست دارم خودمو با یه ماجراهای خیلی سختی به چالش بکشونم ببینم از پسش برمیام یا نه. و خب محمد هم انقدر خوب حمایت میکنه و انقدر دستاتو باز میذاره که دقیقا همون چیزی که فکر میکردم، میتونم بگم بالای 80-90% اون چیزی که میخواستم عملی شد. میدونستم و میدونم که این برنامه اگر گوش داده بشه، اگر شنیده بشه و اگر حمایت بشه میتونه حرفای واسه گفتن داشته باشه. ولی اینکه تو همین هفته هام تو همین 40 قسمتی که داشتیم چند تا برنامه داشتیم که واقعا برنامه‌های خوبی بوده و تو تایمی هم بوده که قاعدتا باید مخاطب خیلی کم داشته باشه، جمعه شب نزدیک شنبه است یا همه آخره مهمونی اومدن خونه یا اینکه خونن دارن کاراشونو میکنن واسه اول هفته. ولی یه کاری کردیم که حداقل اون دقایق پایانی این حرفم بین من و محمد رد و بدل شد و این ماجرا رو گذاشتیم که به چالش نکشونیم بقیه رو، یعنی مهمون میاریم شروع نکنیم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم، آی چرا فلان داوری اینجوری شد تون بازی، چرا فلانی علی فلانی مسابقه. ما تو طول هفته هم تو برنامه تهران ورزشی هم کلی برنامه رادیو تلویزیونی داریم که میپردازه به این داستان. گفتیم جمعه شب قشنگ همین چیز تو ذهن من بود، یعنی گفتم هم کسی که فوتبال دوست داره و هم کسی که از فوتبال بعدش میاد وقتی این برنامه رو میشنوه پاشو انداخته رو پاش رو کاناپه نشسته داره کارهای فرداشو میکنه، یه گوشش هم به این برنامه است، حالش خوب شه، یه خاطره بازی بکنه، یه نوستالژی بشه، یه کلام بخنده.
به فکر غذای روح و روان فوتبالی و غیر فوتبالی.
آره واقعا دوست داشتم میتونم یه ریلکسیشن باشه، یه جوری راحت کنن خودشونو، یه حال خوشی داشته باشن، جمعه رو تموم کنم برم به استقبال شنبه بدبختی جدید. ولی خب دنبال این بودم، فکر میکنم تا حدی، حالا در حد توانمون، حداقل زورمون رو زدیم که موفق باشیم. اینکه شدیم یا نشدیم مردم
خب تصویرش هم کردی دیگه. آره ما دیگه. جلوتر رفتیم فضای مجازیمون هم فکر میکنم نوید تنها برنامه رادیویی باشیم که فضای مجازیمون در این حد فعال هم.
خیلی فعالیم هنوز، تا اون چیزی که باید بشیم به نظرم خیلی فاصله داریم، خیلی زیاد. ولی خب میگم چیزی که هستش اینه که هر کسی که اینجا داره کار میکنه سعی میکنه بهترین خودش رو بذاره. حالا از اون کسی که حالا نمیدونم تصویر برداری میکنه، من که حالا کمتری نقشو دارم، آقای قلندری، هماهنگی، حالا قبلش علیرضا نذری، محمد هادی، آقای سرمستی به عنوان صدابردار، حالا دوستان دیگه که کنار ما بودن در این چند هفته، خود تو، مهدی زارعی، امین آقا بابایی، همه سعیشون میکنن کارشون رو بهترین شکل انجام بدن. اگه کم و کسری هم هستش حالا بر بنده، حالا ببخشید، محمد هادی به عنوان تایید کننده و صاحب این برنامه دیگه، هر چی هستش ما در طبق اخلاص گذاشتیم.
یه چیزی حالا من بگم، ببخشید میونه صحبتش. خب این تیمی هم که حالا شکل گرفت برای این برنامه، انتخابش با نوید بود و خیلی از دوست من باب آشنایی با خود شما از طریق نوید بود و واقعا تبریک میگم به نوید به خاطر این انتخابای خوبش. ما الان یه تیمیم واقعا، یعنی این که الان این برنامه این ساعت پخش میشه، ما شاید تو طول هفته خودت بهتر میدونی، بارها با هم صحبت میکنیم، نظر میدیم در مورد موضوع برنامه. این اتاق فکری که داریم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم زمانی که برنامه شروع میشه یه برنامه خیلی خوب شست و رفته تقدیم شنونده هم بکنیم. من حالا دونه دونه بچه هم میان باشون صحبت میکنیم و واقعا من، یعنی شاید یکی از برنامه هایی که خیالم راحته، یعنی دوستان همش از شما گرفته تا خود نوید، به خاطر علاقه‌ای که دارید و زحمتی که میکشید کارو آسان‌تر کردید. وقتی که میام تو برنامه میام همه چی آماده است، همه چی سر جاشه و امیدوارم که شنونده‌ام لذت ببرن.
سوالی که می‌خواستم بپرسم یه جواب دادی، خواستم بپرسم که از کار کردن با نوید راضی که دیگه همه متوجه شدن نوید از کار کردن با این نوبردار راضی؟
آره بهت گفتم محمد یه نکته های خوبی که داره، من یه ذره آدم هم کل شقی هم، همه مقدار بعضی اوقات یه دنده میشم، ولی خب محمد
بادش ما رو گرفته.
ولی محمد انقدر انعطاف پذیره و انقدر که وقتی با هم صحبت میکنیم دست منو باز میذاره که خیلی کار کردن رو واسم راحت تر میکنه. حالا من با آدمای زیادی تو این چند سال، تو این 6 7 سالی که بودم کار کردم، ولی کار کردن با محمد هادی خیلی کم چالشه و یه فضای آروم رو واسات مهیا میکنه، بتونی کارتو انجام بدی. حالا این دیگه به خودت برمیگره که چقدر بتونی از این فرصت استفاده کنی و همین دیگه. به نظرم زیاد
یه خوبی هم که داره نوید آچار فرانسه است، یه جورایی همه میگه بازیکن چند پست است. یعنی نوید یادشه که اولین برنامه که اومدی رادیو گزارش فوتبال بود، گزارش جام جهانی
اردیبهشت 97 بود. ببین من با محمد توی تیم بازی میکردیم، تیم خبرنگاران، بعد محمد اینا پنج شنبه صبحای برنامه داشتن تهران ورزشی که هنوزم هستش با رسانه‌های مختلف صحبت.
صبح دیگه نداره.
دیگه نداره. آره موقع بودش با رسانه‌های مختلف صحبت می‌کردن، می‌گفتن آقا تو این هفته رسانه شما چیکار کرده؟ من اون موقع خبرگزاری ایلنا کار می‌کردم. بعد محمد هادی گفتش که این هفته می‌خوایم با تو صحبت کنیم، ارتباط برقرار شد، خوششون اومده بود از طریق صحبت کردن من و از اینجور داستانا. گذشت کات اردیبهشت بود قبل از جام جهانی 2018. محمد هادی گفتش که ما تو برنامه جمعه قرار داشته باشیم که یه بخشی داریم معرفی تیمای جام جهانی، میخوای بیای؟ من گفتم آره چرا که نه. اون موقع نزدیک جام جهانی بود و من یه حال بدی داشتم بابت اینکه توی حالا اون فضایی که دلم میخواست نبودم. قبول کردم. ای آیتم 7 8 10 دقیقه شروع شد، ماه بعدشون برنامه تمدید شد، گفتن این برنامه خوبه بمونه. موندنی شدیم. جمعه ها دیگه ثابت شد، پنج شنبه هم تهران من بود دیگه، باقی موندم و کم کم نزدیکتر شد اومدم داخل با سعید پور محمودی و محمد میرو.
اینم بگم داخل پرانتز، موقعی که یکی دو بار فکر کنم اون برنامه پنج شنبه صبح که نوید گفتش، یکی دو بار ما با هم صحبت کردیم، یعنی نوید گفته بود با برنامه ما، یعنی این جمله یادمه، گفتم چقدر خوبه این پسر، چرا مثلا بیشتر نباشه، خوب بعد یواش یواش که حالا نوید اومد اضافه شد به برنامه و دیگه عضو رادیو تهران شد، من این جمله چند تا از دوستان و حالا مدیران شبکه هم میتونم بگم که گفتن اگر نه برده تو اگر یه کاری برای این شبکه کرده باشی
اولن
نوید
بی نظیره فوق‌العاده است. شما از آشناییتون گفتید ولی منم بگم دیگه، البته میدونن خیلی از شنوندهامون قبلا صحبت کردیم، رفاقت من و نوید برمیگرده به اولین روز مسابقه آقای گزارشگر آزمون کتبی نوید پویسر من نشسته بود، بعد من برگشتم گفتم شما اون دور اول نبودی؟ گفت آره چرا بودم. بعد نوید الان انقدر خوشتیپ نبود اون موقع، یه ذره لول
اپ الان که بعد تیپ هم دارم
چی بودی
اون موقع چی بود.
بعد با هم آزمونه رو دادیم و اومدیم و بعد دیگه پذیرفته شدیم و حتی برای دو سه مرحله با هم خودم می اومدم با نوید با هم می رفتیم و این رفاقت شکل گرفت تا جایی که ما وارد رسانه شدیم. اما میخوام یه سورپرایزی دارم امشب، میخوام یه وایسی رو از نوید پخش کنم در حد یک دقیقه است. خیلی
وایسش اومد بیرون.
آره یه وایس خوبه. آره یه وایسیه. آره این وایس رو سال 90
وایس هم داستانه ما داشتیم جدیدن وایس ماجرا شده مثلا تیم ملی بود.
نه
وایس خوب باشه.
این وایس حدودا 5 6 دقیقه بود که من یه دقیقهشو گزیده خیلی آره تایمو دارم دقیقاً گذاشتم این آخرش.
این ممکن از این شادی خوب عوامل برام دوران
اینم داشته باشیم. یه وایس 5 دقیقه‌ای که یه دقیقهشو صدا
بدارم. آره شما نزدیک نزدیک میکروفون بذارید. داره بزن نزدیک
خدا کارو درست میکنه. الان خدا روشه که همه بچه ها تقریبا اونجا هستیم. تقریبا میتونم بگم 90 بالای 90 درصد بچه ها یه جایی مشغول شدن، دارن مشغول میشن، اوکی شده. فکر کنیم گروه چند سال دیگه همه بچه ها یه چیزی شدن. این گروه ببین چی میشه. ما میتونیم بگیم آقا سر بلند کنیم، سینه ستر کنیم، این گروه هست. یه گروهی ما داشتیم به نام گروه آقای گزارشگر. 3 سال پیش درست شد. حالت عادی اصلا این گروه نباید شکل میگرفت. اگه شکل میگرفت بعد اون سرگاه از بین میرفت. چرا؟ چون همه ما قاعدتا به عنوان رقیب با هم آشنا شدیم. هممون دنبال یه هدف بودیم که یه نفر بهش میرسید، نفر اولی. ولی انقدر رفاقت خفن شد الان 3 سال 4 سال از اون مسابقه گذشته و الان بچه‌ها یکی یکی دارن مشغول دارن میشن. الان دیگه
و الان خدا رو شکر همه بچه ها مشغولن، از فرشاد و محمدی مرام که اینجا مهمون ما بوده تا من و نوید کوچیکتر از بقیه که الان در کنار همین. و من واقعا افتخار میکنم بدون هیچ اغراق و تملق و هرچی که فکر کنید از افتخارات همه که بدون هیچ چشم‌داشتی در طبق اخلاص هر آن چیزی که دارم در اختیار نوید و این برنامه بذارم.
عزیز دلی خیلی باعث مسرت و خوشحالیه که تو رو کنار خودم دارم در این برنامه داریم. محمد آقا محمدی نکته مثبتی که داره اینه که وقتی کارو بهش میسپاری خیالت راحت راحت از اینکه اون کارو با کیفیت ترین شکل ممکن
دقیقاً منم همین
رو به تعویض
من یه نکته بگم
بعد بریم برای گفتگو تلفنی بعد
دو تا نکته. اولا که من همینجا از نوید اسرائیلی بازم تشکر میکنم به خاطر اینکه حضورش، انرژی که واقعا به این برنامه داد و شکلی این برنامه همیشه جای تشکر داره. من میخواستم تو این آخرین برنامه همون در سال 1400 تشکر کنم از نوید. بار اصلی برنامه رو دوش نویده و امیدوارم که سال بعد هم بتونیم در کنار سایر دوستان باشیم و بتونیم برنامه خوبی رو به شنوندگانمون ارائه بدیم. ولی فقط یه نکته که نوید یه اشاره هم بکنیم که برای سال بعد قراره که یه تغییراتی هم احتمالا توی برنامه داشته باشیم.
تو گروه چرا نگفته بودی؟
آره حالا اینو گفتن دوستان. فضای مجازی ما رو دنبال بفرمایید. ما در تعطیلاتی که برنامه خواهد داشت در تعطیلات عید برنامه‌های متنوعی رو براتون داریم در تعطیلات. فضای مجازی ما تهران آندرلاین ورزشی آندرلاین پلاس رو حتما دنبال بفرمایید. برنامه‌های متنوعی براتون آماده کردیم که میتونید مشاهده بکنید. محمد تمومه؟
تمام. یه نکته دیگه هم میگم، بعضی از گفتگوهای خوبمون که امسال به صورت زنده داشتیم قراره که تو ایام عید.
چه ساعتی؟
ساعتش رو دقیقا نمیدونم، نمیخوام ساعتش رو بگم، ولی حتما اطلاع رسانی میکنم.
آره،
توی فضای مجازیمون حتما میگیم که ایشالا گفتگاهمون هم دوباره پخش میشه.
دمت گرم، دم محمد آقا محمدی هم گرم. میریم سراغ یه گفتگو تلفنی خواهیم داشت تا لحظاتی دیگه. بعد برم
یه میخواد با کلام میشه
یه کاری میکنیم. من اون معرفی کتاب رو میتونم الان داشته باشم تا شما آماده میکنید خودتون رو برای
خب یه موسیقی با کلام دو دقیقه بشنوید برگردیم شما معرفی کتاب.
چش
الان اون آماده است،
بریم.
عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت و واکن و به بارون بگو که تو آخر شب بباره.
دوستان عزیز، ما یکی از بخشایی که تقریبا تو اکثر هفته‌هامون داشتیم در تهران ورزشی بخش معرفی کتاب بود. این دفعه می‌خوام یک کتاب رو خدمتتون معرفی کنم و اون هم کتاب وقتی به فوتبال میاندیشیم به چه میاندیشیم هست. کتابی که نوشته سایمون کریچلی است، فیلسوف و نویسنده و یه فوتبال دوست واقعی که خودش هم طرفدار لیورپول بود و این کتاب توسط ماشاءالله سفری و تها سفری ترجمه شده از خرد ورزش، فکر کنم نشر گلگشت هم هستش. بله، نشر گلگشت منتشرش کرده. من بخشی از این کتاب رو برای شما عزیزان میخونم و حتما پیشنهاد میکنم کسانی که فوتبال رو عمیقا دوست دارن این کتاب رو حتما بخونن چون سبکم هستش. پس وقتی به فوتبال میاندیشیم به چه میاندیشیم؟ فوتبال بودی خاص در تجربه زمان باز می کند. بهترین توضیح آن وقتی است که بازی ها را به شکل زنده تماشا می کنیم. وقتی در حال تماشای یک بازی زنده هستیم، در یک زمان حال تعلیقی به دام افتاده و کاملا گرفتار شده ایم. ما در اکنون تعلیقی بازی غرق شده ایم. حرکات بازیکنان و توپ و اتفاقات بدون توپ مانند داور و هواداران را تماشا می کنیم. در هر لحظه آن آینده باز و نامشخص است. هر اتفاقی میتواند رخ دهد، حتی با وجود اینکه گاهی اصلا اتفاقی رخ نمیدهد. تماشا میکنیم، در یک بازی غرق میشویم، شیفته و با تمام وجود در یک کلمه اندیشمندانه به روشی متفاوت. ما در لحظه تماشا میکنیم و منتظر لحظه ی لحظه ها هستیم که چیزی فوق‌العاده اتفاق میافتد. یک شتاب ناگهانی روی پرتاب اوت، یک تبادل سری بین بازیکنان، اشتباه یک مدافع، نفوذ مهاجمی از سمت راست، یک فضای باز و ضربه‌ای که شلیک و وارد دروازه میشود. منوری که در جایی از ورزشگاه شعله میگیرد، دود قرمزی که روی سر هواداران از خود بیخود شده حرکت میکند. مردم، بزرگسالان عاقل و متفکر که برخی از آنها میانسال و حتی مسن